ساعت 17 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه دهم دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 31 دسامبر سال 2015 میلادی آخرین روز سال میلادی است. فرارسیدن سال نو میلادی، سال 2016 میلادی را که در قاره اقیانوسیه و بخشهایی از خاور دور در قاره آسیا آغاز شده، شادباش میگوییم، به ویژه به هممیهنان مسیحی، ارمنی و آسوری. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارشها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا. مراد ویسی.
با سلام. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، میگوید این گروه هنوز برای حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان تصمیم نهایی نگرفته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعضای با سابقه جامعه روحانیت مبارز است، اما بر اساس گزارش‌ها در چند سال گذشته در جلسات این گروه شرکت نکرده است. در روزهای گذشته بعضی از چهره‌های اصولگرا و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به آقای هاشمی در ارتباط با انتخابات حمله کرده بودند. شورای نگهبان با انتشار اطلاعیه شرایط آزمون علمی داوطلبان مجلس خبرگان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، همه کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند، جز اعضای فعلی این مجلس و کسانی که در گذشته در آزمون خبرگان شرکت کرده و از نظر علمی تایید شده اند، باید در آزمون علمی شرکت کنند. به گفته شورای نگهبان، کسانی که فاقد تحصیلات و حوزوی بوده و ثبت نام کرده اند نمی توانند در این آزمون شرکت کنند. زمان آزمون علمی مجلس خبرگان سه شنبه 15 دی ماه اعلام شده است. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اقدام احتمالی دولت آمریکا را در اعمال تحریم‌های تازه علیه افراد و شرکت‌های در ارتباط با برنامه موشکی ایران غیرقانونی دانست و گفت ایران با تقویت توان دفاعی خود به آن پاسخ خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. تا این تحریم‌های احتمالی افراد و شرکت‌هایی از ایران، هنگ کنگ، امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته این روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع موشکی ایران ربطی به توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود تهران را از حقوق به گفته او مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بیش از 55 هزار نفر در سال 2015 میلادی در سوریه کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید بیش از 2500 نفر از قربانیان کودک بودند. بر اساس آمار این سازمان حقوق بشری، آمار کل قربانیان از 5 سال پیش و از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه به 260 هزار نفر رسیده است. بیش از 1200 نفر از کشته شدگان جنگجویانی از ایران، عراق و افغانستان بودند که برای حمایت از دولت بشار اسد می‌جنگیدند.
مراد ویسی. خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. درخواست عده‌ای از نمایندگان مجلس و مقامات جمهوری اسلامی از شورای نگهبان برای توجه به پرونده تخلفات نمایندگان سابق، پرونده‌های فساد مالی، همزمان با جریان رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبین نامزدی برای انتخابات. دو دولت ایالات متحده در حال مهیا کردن تحریماتی جدید علیه ایران که گزارش شده در توسعه برنامه‌های موشکی نقش داشتند. واکنش تهران: موضوع موشکی ارتباطی با توافق برجام ندارد. تحولات در این باره را بررسی می‌کنیم. ادامه حملات علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان با اظهارات وی که خسارات 8 سال دولت سابق را عمیق‌تر از جنگ 8 ساله دانسته است. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
این موضوعی فراتر از مسئله جناحی یا درگیری‌های جناحی در ایران.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با جریان رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یا بنابر گزارش‌هایی در حالی که روند این بررسی‌ها هنوز آغاز نشده است، برخی نمایندگان و مقامات دولت جمهوری اسلامی خواهان توجه این نهاد شورای نگهبان به پرونده تخلفات نمایندگان سابق شدند. آنها در این زمینه به پرونده‌های فساد مالی گذشته اشاره می‌کنند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در روزهایی که نگاه‌ها متوجه هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان است تا نتیجه بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس را اعلام کنند، عده‌ای خواهان توجه این دو نهاد به یک موضوع هستند: پرونده‌های فساد مالی. پرونده هایی که به ویژه در 2 سال اخیر نمونه های متعددی از آنها مطرح شده است و حالا برخی رسانه ها و چهره ها می گویند نمایندگانی که در این پرونده ها دخیل بودند باید صلاحیتشان رد شود. روزنامه ایران روز چهارشنبه در این باره گزارشی منتشر کرده و در آن از قول چند نماینده نوشته است کسانی که در پرونده منجر به محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، از او پول گرفتند باید رد صلاحیت شوند. اشاره آنها به نامه‌ای است که آقای رحیمی پس از محکومیتش منتشر کرد و در آن نوشت که به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم مجموعاً مبلغ 1,200,000,000 تومان پول پرداخت کرده است. آنها میگویند برخی از نمایندگانی که نامزد دوره آینده شدند در فهرست پولگیرندگان از آقای رحیمی هستند و حالا باید صلاحیتشان رد شود. علاوه بر این پرونده، برخی رسانه‌ها و چهره‌ها به پرونده‌های فساد مالی دیگر هم اشاره می‌کنند. در همین باره محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، با نام بردن از حمید رسایی، نماینده شاخص جبهه پایداری، گفته است او در زمان مدیریتش بر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم سوء پیشینه داشته و باید صلاحیتش رد شود. در همین باره صحبت‌هایی درباره نقش داشتن برخی نمایندگان در پرونده‌های دیگری چون فساد 3000 میلیارد تومانی، زمین‌خواری و پرونده بنزین‌های آلوده مطرح است. سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فنلاند، درباره این درخواست‌ها می‌گوید:
مطمئناً صحبت‌هایی که در مورد بحث فساد مالی داره مطرح میشه به خاطر اینکه دولتی‌ها میدونن که بسیاری از نماینده‌ها در حال حاضر مشکلات مالی داشتن یا پرونده‌هایی در دادگاه داشتن و میتونن از این طریق جناح مقابل رو تضعیف کنن و با فشاری که جریان مقابل میارن بعضی از اینها رو حذف کنن. اما بحث اینجاست که شورای نگهبان چه میزان بخواد پایبند بر قوانین باشه و این قوانین رو صرفاً جناحی نگاه نکنه و قوانین رو کاملاً برای همه یکسان در نظر بگیره. جناح دولت اگر که بتونه این کار رو انجام بده، بخش زیادی از جریان تندرو و نزدیک به بیک رهبری رو قاعدتاً حذف خواهد کرد و در انتخابات میتونه یک تاثیرگذاری به سزایی داشته باشه این رد صلاحیت‌های جناح مقابل برای دولت.
در واکنش به این اتفاقات، برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم خواستار برخورد متقابل با نمایندگان نزدیک به دولت یا اصلاح طلبان شدند. از جمله خبرگزاری فارس روز چهارشنبه نوشت یکی از متهمان پرونده کرسنت که سابقه نمایندگی دارد از یکی از استانها نامزد شرکت در انتخابات شده است. این خبرگزاری خواستار رد صلاحیت این نماینده شده است. سعید آگنجی درباره واکنش احتمالی شورای نگهبان به این گونه درخواست‌ها چنین می‌گوید:
شورای نگهبان اگر نگاه سیاسی نداشته باشه، قاعدتاً باید از نظر قانونی هر شخصی رو که دارای مجازات قانونی است و تصویب شده یا اینکه مشخص شده این اشخاص رشوه هایی رو دریافت کردن، باید رد صلاحیت کنه طبق قانون. اما اگر که بخواهد نگاه سیاسی به ماجرای رد صلاحیت ها داشته باشه، صرفاً این نگاه سیاسیش باعث میشه که از این رد صلاحیت های جناح نزدیک به حالا جناح تندروی اصولگرا باعث میشه که جلوگیری کنه و اینها رو رد صلاحیت نکنه و اجازه حضور اینها رو در انتخابات بده. ما میدونیم که شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین مرجع در رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها است و اگر اینکه شورای نگهبان نگاه سیاسی خودش رو از روی رد صلاحیت ها و تایید ها بر نداره، مطمئنا چالش خیلی بزرگی رو در روزهای آینده پیش رو خواهیم داشت، به خاطر اینکه جناح دولت، اصلاح طلبان و حتی اعتدالیون بسیار برنامه ریزی کردن روی انتخابات پیش رو و قاعدتا امکان اینکه بخواهن از این موارد چشم پوشی کنن وجود نداره و سر تمامی موازشون خواهن وایساد.
شورای نگهبان قانون اساسی ایران بر اساس تقویم منتشر شده از برگزاری انتخابات باید تا 27 بهمن ماه نتیجه بررسی صلاحیت ها را به صورت قطعی اعلام کند.
تحولات جناحی سیاسی در جمهوری اسلامی همزمان با رسیدگی به صلاحیت داوطلبین نامزدی برای انتخابات. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد.
این صدای رادیو فردا است.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دولت اوباما در حال آماده کردن تحریماتی علیه 12 شرکت و فرد ایرانی است که گفته می شود در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشتند. دولت ایران در واکنش به این تصمیم گفت موضوع موشک ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد. رویا ملکی از رادیو فردا از حسین علیزاده دیپلمات پیشین میپرسد آیا وضع تحریم جدید میتواند مخالف برجام باشد و یا اینکه برنامه موشک ایران تناقضی با برنامه جامعه مشترک دارد یا نه.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دولت اوباما در حال آماده کردن تحریم‌هایی علیه 12 شرکت و فرد ایرانی است. منابع این گزارش این افراد و شرکت‌ها در ایران، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی فعال هستند و در ارتباط با نقششان در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم می‌شوند. روزنامه وال استریت ژورنال نیز به نقل از منابع آگاه این خبر را تایید کرد. در صورت اجرایی شدن این نخستین تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه خواهد بود. امروز پنجشنبه حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران چنین اقداماتی را یک جانبه، خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرد و گفت موضوع موشک ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی مقیم فنلاند میگوید آمریکا حق تحریم کردن افراد مرتبط با برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر ایران را برای خود حفظ کرده است.
بعد از تصویب برجام در خود جمهوری اسلامی یک اختلاف نظری بروز کرد مبنی بر اینکه تحریم‌های غیر از هسته‌ای، مثلا بحث حقوق بشر یا مسئله موشکی هم اگر اعمال بشود نقض برجام هست یا نه. طبیعتاً هر کشوری جانب رأی خودش رو میگیره. استنباط حقوقیشون این است که این نوعی نقض برجام محسوب میشه. در صورتی که اگر مذاق کشورهای طرف مذاکره رو ببینیم، مذاق حقوقی اینها این هستش که ما تعهدی ندادیم در این خصوص. تا اونجایی که شخص آقای اوباما لحظاتی بعد از تصویب برجام صراحتاً اعلان کردش که ما در خصوص صرفاً هسته‌ای بحث کردیم، اسم حقوق بشر و موشکی را آورد که شمولیت برجام اینها رو در بر نمیگیره.
دولت آمریکا تصمیم اعمال تحریم‌های جدید را 2 روز پس از آن اعلام کرد که ایران بیش از 11 تن اورانیوم غنی شده را به روسیه منتقل کرد. آخرین روز مهر ماه امسال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه رسمی به روحانی برای اجرای برجام 9 شرط گذاشت. او گفت ایران چنین تحریم هایی از سوی هر یک از کشورهای طرف مذاکرات را نقض توافق هسته‌ای در نظر خواهد گرفت. اما حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی میگوید
اگر که این تحریم اعمال بشود به گمان میرسه که یک دعوای حقوقی بالا بگیره. جمهوری اسلامی تنها رأی خودش رو داره و باید این رو به کمیته‌ای بده که در اون کمیته رأی اکثریت با همونهایی هستن که فشار تحریم ها رو بر ایران گذاشته بود.
مقامات آمریکایی به وال استریت جورنال گفتند ایران پس از توافق هسته‌ای 2 موشک بالستیک به طور آزمایشی شلیک کرده است. به گزارش وال استریت، وزارت خزانه داری آمریکا در صدد است تا شرکتی موسوم به مبروک تریدینگ که در امارات متحده عربی قرار دارد و بنیانگذار آن حسین پور نقشبند است را به سبب کمک به شرکت‌های دولتی ایران در دستیابی به فیبر کربن برای برنامه موشک ایران تحریم کند. فیبر کربن به سبب قابلیت انعطافی و مقاومت در مقابل دمای بسیار شدید یک ماده مهم برای توسعه موشکی به شمار می‌رود. اما ایران میگوید برنامه موشکی این کشور فقط برای مقاصد دفاعی است و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حقوق مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند.
اینجا رادیو فرداست.
تحولات سیاسی جناحی در جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات را دنبال می‌کنیم. با نزدیک شدن موعد برگزاری انتخابات و همزمان با جریان رسیدگی به صلاحیت داوطلبین نامزدی، تحرکات و موضع‌گیری‌های جناحی در نظام مذهبی حاکم بر ایران تشدید شده است. به گزارش منابع خبری ایران، در قم طی مراسمی به مناسبت 9 دی سالگرد تشکیل اجتماعاتی به طرفداری از دولت وقت در جریان سرکوب اعتراضات سال 88 ایران که با شعارهای شدید و لحنی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توأم بود، آیت الله احمد علم الهدا عضو مجلس خبرگان از آنچه که آن را فتنه 94 عنوان کرده صحبت کرده و آن را خطرناکتر از به توصیف وی فتنه 88 ذکر کرده است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در دیدار جمعی از فعالان سیاسی استان خوزستان خسارات 8 سال دولت سابق را عمیق‌تر از جنگ 8 ساله دانست و گفت بلایی بر سر کشور آوردن که آثار آن حتی در ابعادی از خسارات جنگ بدتر و عمیق‌تر بود. در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی ایران، اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت را چند و جونش را جویا شدیم و اینکه این اظهارات حاوی چه مفهومی میتواند باشد. مهدی مهدوی آزاد:
در اینی که خسارت‌های وارده بر ایران در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد حداقل از نظر فرصت‌های برباد رفته به مراتب بیشتر از خسارت‌هایی که در دوران جنگ 8 ساله متحمل شدیم، شکی نیست. اما بیانش در 9 دی در واقع یک نوع روش جدید مبارزه است. درگیری در 9 دی، موضوع دعوا در 9 دی میان دو جناح بود: جناح حامی آقای احمدی نژاد، حامی تک‌صدایی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای و نزدیک به دستگاه‌های سرکوب، و جناح مقابل که طیف گسترده‌ای بود از حامیان موسوی، آقای کروبی، خاتمی گرفته تا بخشی مخالفین جمهوری اسلامی و حتی اپوزیسیون، که روش عملکرد آقای احمدی نژاد و جناح تندرو رو نمیپذیرفت. تاکید بر اینکه احمدی نژاد خسارت زد، تاکید بر اینکه احمدی نژاد اشتباه کرد و تاکید بر اینکه حق با مخالفان محمود احمدی نژاد بود، کم هزینه ترین روش ممکنه برای حمایت از آقای موسوی، حمایت از مهدی کروبی، آقای خاتمی و رهبران جنبش سبز. در واقع در شرایطی که فعلا سیاستمداران منتقد یا مخالف آیت الله خامنه ای بسیار پرهزینه است براشون که از موسوی یا کروبی حمایت بکنند، این روش نیست برای اینکه با هزینه کمتر نشون بدن مخالف جریان احمدی نژاد بودند و در طرفی قرار داشتند که اکثریت مردم در اون مقطع قرار داشتند.
آقای مهدوی آزاد، همزمان در قم جمعی از طلاب طی مراسمی که بعضی از مسئولان حوزوی هم در اون حضور داشتند، شعارهای تندی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سر دادند. آیا اینها در آستانه انتخابات حاکی از پررنگ شدن موازی جناحی در جمهوری اسلامی؟
دو ماه مانده به انتخابات، جناح راست افراطی با یه لوجستیک سنگین قوه قضاییه و سپاه پاسداران و البته خرسندی آیت الله خامنه ای تقریبا تمام توان عملیاتی مجاز خودش رو به میدون آورده. دور تا دور اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و تحول خواهان داخلی سنگر چیده تا بلکه بتونه مانع از تکرار تجربه مثل انتخابات مجلس در سال 78 بشه. سنگر فتنه، سنگر نفوذ، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مجازی، فیلترینگ و نهایتاً تحرکات میدانی. این تحرکات میدانی یا پیاده نظام جناح تندرو البته از چند ماه قبل با حمله به مراسم علی مطهری آقای موسوی لاری شروع شده بود، اما ده روزی است که خیلی جدی شده. در شهر ری به بیلبوردهای آقای روحانی حمله کردند و نهایتاً ماجرای قم و همچنین دیروز اصفهان. محور تمامی این تجمعات خیابانی شخص آقای هاشمی رفسنجانی نیست. این موضوعی فراتر از مسئله جناحی یا درگیری‌های جناحی در ایران. در واقع جناح راست افراطی به درست یا غلط تصور می‌کنه آقای هاشمی محور و کانون تمامی تحرکاتی است که علیه جریان تندرو و نظامی امنیتی سازماندهی میشه. هدف از این نوع تجمعات خیابانی و حملات تند در گام اول زمینه‌سازی است برای رد صلاحیت آقای هاشمی در انتخابات خبرگان، در گام دوم تحت فشار قرار دادن اوست برای اینکه قدرت تحرک او رو کم بکنند و کاهش بدن اثرگذاری و نفوذ او رو، و در گام سوم زمینه‌سازی است برای احیانا فشار امنیتی حاد بر آقای هاشمی و نزدیکانش یا حتی حصر احتمالی خانگی او.
در همون مراسم قم آقای مهدوی آزاد، آیت الله احمد علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان از اونچه که اون رو فتنه 94 توصیف نموده صحبت کرده و اون رو حتی خطرناکتر از به توصیف وی فتنه 88 عنوان کرده. این صحبت ها به چه معناییه؟ آیا ناشی از مراسم 9 دی بوده یا تأکیدی بر مواضع جناحی در آستانه انتخابات یا مخلوطی از هر دو؟
ببینید، آقای هاشمی به یک یارکشی بی سابقه در انتخابات خبرگان امسال دست داده. حدود 801 نفر در انتخابات کاندیدا شدند. خود آقای هاشمی میگه انتخابات امسال سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است. محوری که قبلا به نام محور هاشمی خاتمی شناخته میشد، الان شده محور روحانی، هاشمی، خاتمی، ناطق نوری و حسن خمینی. جناح راست و جناح تندرو نظامی امنیتی به فراست دریافته که تغییر ترکیب مجلس خبرگان میتونه فشار بسیار سنگین رو به رهبر جمهوری اسلامی وارد کنه. اگر چنین ترکیبی اتفاق بیفته، مجلس خبرگان میتونه در قالب نظارت یا حتی بحث عزل آیت الله خامنه ای طبق قوانین مصرح اساسی ایران جناح تندرو رو فرسنگ ها به عقب برانه و حتی سپاه و قوه قضاییه رو به شدت محدود کنه. اینجاست که جناح راست تصمیم گرفته به رد صلاحیت گسترده دست بزنه بر اساس شواهد موجود. این یارکشی گسترده آقای هاشمی در واقع این رد صلاحیت ها رو بسیار پرهزینه میکنه. دولت میتونه ایستادگی بکنه. بنابراین اینجاست که جناح راست به شدت نگران تکرار وقایع 88 حتی در ابعادی بزرگتر. این که میگوید فتنه 94، برخیشون میگویند فتنه اکبر که در واقع اشاره است به نام هاشمی رفسنجانی یا به معنای کلمه اکبر، نگرانی از باز تولید تحولات 88 در آستانه انتخابات، اونم در شرایطی که این بار دیگه دولت در اختیار آقای هاشمی رفسنجانی است و مخالفان و معترضان خیابانی رو مثل سال 84 به سادگی نمیشه خلق و امر کرد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان، ایران در آلمان، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
وضعیت قرمز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، محدودیت تردد خودرو و تعطیلی مدارس. این جمعه ساعت 6 عصر تهران بحث ما بحث هوایی که نفس می‌کشید. سهم مردم در آلودگی هوا چیه و مسئولان باید چه چاره‌ای بیندیشند؟ همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
مسائل آرایشی و لوازم آرایشی همواره از سوی مقاماتی از جمهوری اسلامی مورد انتقاد و نکوهش قرار داشته است. در تازه ترین اظهار نظر، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی حسن هاشمی تبلیغات مواد آرایشی و بهداشتی در ماهواره ها را عمدتاً گمراه کننده و مؤثر در تصمیم گیری مردم و بیماران دانسته است. نوشین سید حسینی.
جذابیت لوازم آرایشی و بهداشتی برای زنان ایرانی موضوع ناشناخته ای نیست. بازار مصرف لوازم آرایشی در ایران با بیش از 38 میلیون زن بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه دومین بازار بزرگ خاورمیانه بعد از عربستان سعودی و هفتمین بازار جهان به شمار می رود. گرچه تأثیر این محصولات بر روی سلامتی و به ویژه پوست مصرف کنندگان همیشه از سوی متخصصان و پزشکان مورد سوال قرار گرفته است. حسن هاشمی وزیر بهداشت یکی از مهمترین دغدغه‌های متخصصین پوست را دخالت‌های نادرست و بی‌موردی خواند که بخشی از آن ناشی از قاچاق محصولات و بخشی دیگر هم به دلیل تبلیغات ماهواره‌ای است. وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه 15مین کنگره انجمن متخصصین پوست ایران در هتل المپیک تبلیغات ماهواره‌ای را عمدتاً گمراه کننده و همزمان تاثیرگذار در تصمیم مردم و بیماران خوانده است. حسن نایب هاشم، پزشک مقیم اتریش، مسئولیت توصیه دارو در امور درمانی را بر عهده پزشکان می‌دارد.
در یک سیستم بهداشتی کاملا درست، مسلمه که خود هر کشوری معین از جمله ایران خب باید یک سیستم استاندارد مشخص رو داشته باشه و داروهای کافی در جامعه باشه و قاعدتاً همونطوری که در هر سیستم استانداردی نهایتاً آن پزشک هست که تصمیم میگیره که چه دارویی تجویز بشه یا چه دارویی تجویز نشه، نهایتاً باید استفاده از داروها تحت نظارت پزشک صورت بگیره یا دارو پزشکانی که در واقع در سیستم داروسازی تمام دنیا هستن و این اختیار رو دارن که در موارد مشخصی داروهای مشخصی رو که برای بیمارانی که به پزشک دسترسی ندارند اونها رو در اختیار افراد بذارن.
وزیر بهداشت ایران گفته است تبلیغات ماهواره‌ای لوازم آرایشی و بهداشتی علاوه بر تحمیل هزینه‌های غیر ضروری به مردم باعث می‌شود آدرس‌های نادرست در زمینه درمان مشکلات پوست و مو بدهند. همزمان رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران علیرضا زالی گفته است بین 25 تا 33% از مردم ایران یعنی حدود 1/4 جمعیت ایران از بیماری‌های پوستی رنج می‌برند. آقای زالی با اشاره به طولانی مدت بودن درمان‌های پوست از بیماران خواسته به پزشکان متخصص پوست اعتماد کنند و درمان‌ها را بپذیرند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران به بیماری‌های پوستی ناشی از وضعیت آب و هوایی در ایران اشاره کرده و سرطان‌های پوست را از جمله سرطان‌های نسبتاً شایع در کشور دانسته و پیش‌بینی کرده که بیماری‌های دیگری از جمله رنگدانه پوست در سال‌های آتی منجر به افزایش بروز بیماری‌های پوستی شود. از سوی توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 قرار است منجر به رفع تحریم‌ها علیه ایران شود و البته بازار فروش و عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی هم تحت تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. موضوعی که به زودی در حوزه عمل کارشناسان امور دارویی و بهداشتی ایران قرار می‌گیرد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. در عرصه ورزش امروز و در واقع ساعتی پیش دیدارهای 4 دیدار از بازیهای هفته 17 دسته برتر باشگاه‌های ایران برگزار شد. همکار ما در دنیای ورزش فریبرز غریب همراه ماستاقی غریب سرخپوشان توفیق قابل توجهی داشتن، انتظار میرفت که چنین بازی رو ارائه بکنن؟
سلام به شما همه شنوندگان. انتظار می رفت پرسپولیسی ها آقای خمسه‌پور چندین هفته است روند مثبتی داشتند، بازی های خوبی رو به نمایش گذاشتند تاکتیکی و تونستند اون افکار برانکو ایوانکوویچ رو در زمین خوب به درستی اجرا بکنند. امروز هم برانکو سرمربی سرخپوشان دست عبدالله ویسی سرمربی استقلال رو خونده بود، حریف جنوبی رو به درستی آنالیز کرده بود. اینم باید حتما متذکر بشم که استقلال خوزستان پدیده فصل بوده، تونسته با وجود این همه تیمای گردن کلفت و مدعی و میلیاردی در صدر جدول قرار داشته باشه تا قبل از این بازی و یه جورایی و من فکر میکنم مثل همیشه نبودن استقلال خوزستان، برعکس پرسپولیسی ها مخصوصا تو نیمه اول خوب بازی کردن. نیمه اول دقیقه 16 به گل رسیدن توسط امید آلیشا، در نیمه دوم هم به زود خیلی زود دقیقه 49 مهدی طارمی با یه فرار از تله آفساید خط دفاع استقلال خوزستان گل دومو زد. بعد از این گل من اینو باید اشاره بکنم در مورد پرسپولیس که اشتهاشون فروکش کرد و اگر من فکر میکنم همون روند نیمه اول رو داشتن شاهد بازی بهتری بودیم. در پایان بازی هم عبدالله ویسی اذعان داشت که تیمش امروز خوب نبوده و اذعان کرد که پرسپولیسی ها خوب بودن.
نگاهی هم بندازیم به بازی های فردا. آقای غریب فردا آبی پوشان پایتخت به میدان میدن.
بله، فردا استقلال تهران که امروز بدون بازی اومد صدر جدول چون با استقلال خوزستان هم امتیاز بود به خاطر یک گل کمتر معدل ردیف دوم بود، الان چون استقلال خوزستان 2 تا گل خورد از پرسپولیس استقلال تهران بدون بازی اومده صدر جدول. فردا در انزلی میهمان اوی سپید هست، دربی شهر تبریز هست، تراکتورسازی با گسترش فولاد سیاه جامگان مشهد با استقلال اهواز، سبای قم تیم علی دایی با نفت تهران. امروز هم اشاره بکنم یه دربی هم داشتیم، دربی اصفهان که سپاهان و ذوب‌آهن 1-1 کردند، فولاد خوزستان 1-0 تو اهواز پدیده رو برد و سایپام 1-0 راهن رو برد. با این نتایج الان استقلال تهران و استقلال خوزستان با 33 امتیاز، با این تفاوت که استقلال تهران یه بازی کمتر داره، اول و دومن، ذوب‌آهن سوم، سایپا چهارم و پرسپولیسی اومدن پنجم. فردا اگر سبای قم بتونه حریفش نفت تهران رو شکست بده، میاد دوباره بالای سر پرسپولیس، اما در غیر این صورت پرسپولیس جایگاه پنجم رو حفظ خواهد کرد.
سپاسگزاریم. فریبرز غریب همکار رادیو فردا بود. در دنیای ورزش در ادامه مجله شامگاهی نگاهی داریم به مقاله واشنگتن پست در مورد تاثیر حملات تروریستی اخیر در کل عرصه بین المللی. برنامه هفتگی رادیو فردا را خواهیم شنید با مجموعه دیگر از خبرهای غیر عادی و همچنین قسمت 27 سری برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد 21 آذر. رأس ساعت 19:30 دقیقه ایران، اخبار این ساعت مراد ویسی.
با سلام. محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران میگوید باید برای بعد از رهبری آیت الله خامنه ای فکر مشخصی وجود داشته باشد. به گزارش ایسنا، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز روز پنجشنبه در همایش شورای هماهنگی اصولگرایان تهران ابراز امیدواری کرد مجلس آینده خبرگان نیازی به تعیین رهبر جدید پیدا نکند، اما با این وجود گفت اگر خدایی نکرده اتفاقی برای آیت الله خامنه ای پیش آمد، باید برای بعد از آن فکر مشخصی داشته باشیم. آیت الله خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران، 76 ساله و متولد 1318 است. در این مراسم آیت الله محمد علی موحدی کرمانی همچنین گفت این گروه هنوز برای حمایت از هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان تصمیمی نگرفته است. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید 29 آذر دو هفته قبل به اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده و پرونده جدیدی علیه وی تشکیل شده است. آقای خاتمی روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی با اشاره به اینکه احضار وی موضوع جدیدی نیست گفت ما تقریبا هر چند هفته یک بار احضار می‌شویم. محمد رضا خاتمی گفت دلیل تشکیل پرونده جدید سخنان وی در مراسم 16 آذر در دانشگاه شهید بهشتی بوده و پرونده او در حال تکمیل برای ارائه به دادسرا است. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اقدام احتمالی دولت آمریکا را در اعمال تحریم‌های تازه علیه افراد و شرکت‌های در ارتباط با برنامه موشکی ایران غیرقانونی دانست و گفت ایران با تقویت توان دفاعی خود به آن پاسخ خواهد داد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال وضع تحریم‌های جدیدی علیه ایران است. این تحریم‌های احتمالی افراد و شرکت‌هایی از ایران، هنگ کنگ و امارات متحده عربی را شامل می‌شود که به نوشته این روزنامه در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران نقش داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته موضوع موشکی ایران ربطی به توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود تهران را از حقوق به گفته او مشروع و قانونیش برای تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بیش از 55 هزار نفر در سال 2015 میلادی در سوریه کشته شده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید بیش از 2500 نفر از قربانیان کودک بودند. بر اساس آمار این سازمان حقوق بشری، آمار کل قربانیان از 5 سال پیش و از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه به 260 هزار نفر رسیده است. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرتاب موشک در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکایی در تنگه هرمز را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان شریف روز پنجشنبه گفت نیروی دریایی سپاه طی هفته اخیر و زمان مورد ادعای آمریکا رزمایشی در محدوده تنگه هرمز نداشته که موشک و راکت شلیک کرده باشد. شبکه خبری NBC از قول یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرده بود سپاه رزمایشی در تنگه هرمز برگزار کرده و یک موشک در فاصله 1500 متری ناو هواپیمابر آمریکا شلیک شده است. رمضان شریف این گفته ها را در شرایط کنونی جنگ روانی توصیف کرده است.
مراد ویسی اخبار این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنیدید. واشنگتن پست در مقاله‌ای به قلم یاسمین بهرانی می‌نویسد که ترورهای اخیر در پاریس، کالیفرنیا و جاهای دیگر کل عرصه بین‌المللی را با چالش عمده‌ای مواجه کرده است. مقاله واشنگتن پست افزوده است همه می‌خواهند بدانند ریشه این خشونت‌ها در کجاست و مسئول آن کیست. حسن فرامرز از رادیو فردا نگاهی دارد به این مقاله.
یاسمین بهرانی استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه آمریکایی دبی است. وی در مقاله‌اش در واشنگتن پست می‌نویسد که بسیاری از نویسندگان مسلمان و عرب ایران و اسرائیل را مسئول خشونت‌هایی می‌دانند که به نام اسلام صادر می‌شود. برخی هم معتقدند که سیاست‌های جهان غرب در خاورمیانه و دنیای اسلام باعث بروز این خشونت‌هاست. گروهی دیگر هم کماکان بر این عقیده‌اند که عرب‌ها قربانی طرح توطئه خارجیان هستند. اما در این آن صداهایی هم از درون مسلمانان شنیده می شود که می گوید زمانش رسیده که مسلمانان اعتقاداتشان را واکاوی کنند. هرچند تعداد کسانی که معتقدند مسلمانان باید قبل از هر چیز لبه تیز انتقاد را متوجه خود کنند زیاد نیست، اما معدودی از روزنامه‌نگاران مسلمان پیشاپیش این کار را آغاز کردند. یاسمین بهرانی از برخی روزنامه‌نگاران عرب نام می برد که این دیدگاه را دنبال می کنند. وی به عنوان مثال از عدنان حسین نویسنده عراقی نام می‌برد که در روزنامه المدا نوشت که نظام آموزش و پرورش کشورهای اسلامی باید تغییر کند. دو روز پس از حملات 13 نوامبر در پاریس، عدنان نوشت که دانش آموزان و دانشجویان مسلمان در سطوح مختلف تحصیلی از مدارس ابتدایی گرفته تا سطوح مختلف دانشگاهی، گاهی به زور کتک یاد می‌گیرند که نه تنها اسلام دین خوبی است، بلکه از همه ادیان دیگر بهتر است و هر کس مسلمان نیست، جایش در جهنم است. به اعتقاد عدنان حاصل چنین نظام آموزشی پرورش مؤمنین متعصبی است که به راحتی سر می‌برند، خون می‌ریزند، به غارت و ایلغار روی می‌آورند و به نام دین به زنان و دختران تجاوز می‌کنند. به اعتقاد عدنان اسلام رحمانی جایی در زندگی چنین مؤمنینی ندارد و این گونه خشونت‌ها صدای مسلمانان راستین را تحت شعاع خود قرار می‌دهد و کسی به آنها توجه نمی‌کند. یاسمین در مقاله‌اش در واشنگتن پست به مثال دیگری اشاره می‌کند و می‌نویسد در روزی که حملات تروریستی در پاریس اتفاق افتاد، غسان شربل نویسنده صاحب نام لبنانی و سردبیر الحیات نوشت که اعراب و مسلمانان باید دست در دست هم دهند و بر علیه اسلام‌گرایی بایستند. به اعتقاد غسان، مسلمانان باید درباره ایمانشان واکاوی کنند و بلندگوهای نفرت پراکنی را در جوامع اسلامی از روها بگیرند. غسان نوشت که مسلمانان باید دانشگاه‌ها، مدارس، مساجد، شبکه‌های صوتی، تصویری و الکترونیکی را از تسلط مشتی تندرو و ایدئولوگ باز پس بگیرند. به اعتقاد غسان، خطر اسلام‌گرایی برای جهان عرب و اسلام کمتر از خطر نازیسم برای جهان غرب نیست. به اعتقاد یاسمین بهرانی در واشنگتن پست کم نیستند مسلمانانی که مثل غسان می‌اندیشند. او می‌نویسد که بسیاری از دانشجویانش معتقدند که بخشی از این مسئولیت بر شانه‌های خود مسلمانان است، اما مسئله این است که اکثریت مسلمانان صلح دوست خودشان از تندروهای خودشان می‌ترسند و جسارت ابراز عقیده ندارند. به اعتقاد او مشتی مسلمان تندرو کل جهان اسلام را به گروگان گرفتند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی قسمت 27 مجموعه برنامه را میشنوید که کیوان حسینی از رادیو فردا به مناسبت 70 سالگرد وقایعی تهیه کرده که به 21 آذر سال 1325 روز نجات آذربایجان انجامید. اما پیش از آن برنامه هفتگی رادیو فردا با مجموعه دیگری از خبرهای غیر عادی.
که در این برنامه خواهید شنید. مرگ سارقی در تلاش برای سرقت از دستگاه اتوماتیک فروش کاندوم در آلمان، بی‌نصیب ماندن شوهر از میلیون‌ها دلار پول قرعه کشی بخت‌آزمایی که همسرش برنده شده، ابداع نرم افزاری برای تشخیص دلیل گریه نوزادان، ممنوعیت فروش نوعی چای حاوی ماده مخدر کوکائین در ایتالیا، وجود یک خشکشویی 2000 ساله متعلق به روم باستان در شهر پومپی و تصمیم شرکت مایکروسافت به اعلام هشدار به کاربرانش در صورت هک شدن به وسیله دولت‌ها. به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پلیس ایتالیا بعد از آزمایش یک نوع چای وارداتی حاوی مقادیر چشمگیری از ماده مخدر کوکائین، فروش این چای رو ممنوع اعلام کرد. روزنامه دیلی تلگراف نوشته این چای که از گیاه کوکا تامین و از کشور پرو وارد میشه، از سالها قبل به وسیله یک بازرگان عمده فروش در شهر میلان ایتالیا به این کشور وارد میشد. مقامات ایتالیایی برای پی بردن به میزان کوکائین در این چای از شخصی که یک فنجان از این چای را خورده بود آزمایش خون گرفتند و متوجه میزان چشمگیری از کوکائین در خون این شخص شدند. ساکنان کشورهای بولیوی، کولومبیا، پرو و اکوادور در آمریکای جنوبی برای رفع تهوع ناشی از ارتفاع و همینطور احساس گرسنگی دائما چای کوکا مصرف می‌کنند. اعلام این ممنوعیت بعد از آزمایش خون یک راننده اتفاق افتاده. اوایل ماه جاری میلادی جواب آزمایش اعتیاد یک راننده اتوبوس 38 ساله بعد از 10 سال کار در سرویس حمل و نقل شهر جنوا مثبت اعلام شد، ولی این مرد جوان استفاده از ماده مخدر کوکائین رو انکار کرد و به پزشک مسئول گفته بود که تنها دلیل مثبت بودن جواب آزمایش ممکنه نوشیدن یک لیوان بزرگ چای کوکا موسوم به دلیس الکوکا باشه، تا اینکه پزشک تصمیم گرفت که نتیجه خوردن یک فنجان از این چای رو روی خودش امتحان کنه و آزمایش خونش وجود کوکائین رو ثابت کرد. به دنبال این اتفاق، پلیس مواد غذایی ایتالیا هم بعد از آزمایش این چای وجود کوکائین رو در اون تایید کرد.
سرقت از دستگاه خودکار فروش کاندوم در آلمان جان یکی از سارقان را گرفت. رویترز گزارش داده سه سارق روز کریسمس سعی کردند با منفجر کردن یک دستگاه اتوماتیک فروش کاندوم پولهای توی این وسیله رو به سرقت ببرند، ولی بنابر اعتراف یکی از سارقان اصابت یک تکه فلزی از دستگاه به سر یکی از سارقان که مردی 29 ساله بوده موجب جراحت او و در نهایت مرگش شده. دو سارق دیگه هم از دیدن این حادثه کاندوم ها و پول های پخش شده روی زمین رو رها کردند و همدستشون رو به بیمارستانی در شهر شوپینگن در غرب آلمان رسوندند. مسئولان بیمارستان که به این ماجرا مشکوک شده بودند به پلیس اطلاع دادند و دو سارق به وسیله پلیس بازداشت شدند.
یک لباسشویی 2000 ساله متعلق به دوران روم باستان به زودی برای بازدید عمومی در ایتالیا باز میشه. روزنامه دیلی تلگراف نوشته رومی‌های باستان لباس‌های سفیدشون رو به این لباسشویی در پومپی می‌بردند تا رنگ و شسته بشه. ضمن اینکه لباس‌ها در اونجا به شیوه پرس اتو می‌شده و برای پاک کردن لکه‌های پررنگ از ادرار استفاده می‌کردند. بعد هم اونها رو در بیرون در ورودی یا روی سقف ساختمون در معرض نور آفتاب قرار میدادن تا خشک بشه.
از دلیل گریه نوزادتون سر در نمیارین و نمیدونید که دلیلش گرسنگی، خواب‌آلودگی، پوشک خیس یا درد هست، حالا میتونید به کمک یک نرم افزار جدید یک راست به سراغ دلیل گریه نوزاد و رفع اون برین. رویترز گزارش داده که دانشگاه علم و تکنولوژی در تایوان نرم افزاری به اسم مترجم گریه نوزاد تولید کرده. یکی از پژوهشگران دستن در کار ساخت این ابزار گفته مترجم گریه نوزاد میتونه بر اساس صدای گریه دلیل ناراحتی کودک رو تشخیص بده. به این ترتیب که این وسیله اول صدای گریه نوزاد رو ضبط میکنه و بعد